Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 62 پادکست چنل بیه و در اسفند 98 منتشر میشه. اپیزود 62 اولین قسمت پادکست سریالی لوسی. سریال لوسی رو ما میخواییم هفتگی منتشر کنیم، هفته یک اپیزود هر یک شنبه. همزمان در اینستاگراممون هم درباره قصه و آدمهاش حرف میزنیم. پیشنهاد میکنم که اگر اهل اینستاگرام هستید حواستون به اونجا هم باشه. لوسی اون روز مثل همیشه خیلی دیر از خواب بیدار شد. از گوشه پنجره نور آمده بود تو، اتاق از تاریکی خورده در آمده بود، اتاق که میگیم این اتاق محقر و تنگ و تاریکیه، کلی پوستر و کارت پستال به دیوارا زده شده، روی چوب لباسی ها به زور دیگه بلوز و پیرهن و اینا آویزون کردن، روی تشکایی هم که وسط اتاق پهنند بدن دوتا انسان پیداست. دو نفر خوابیدن، یکی با موهای بلوند، یکی با موهای قهوه‌ای. هوا گرم شرجیه، حتی شبم خنک نمیشه. معمولا اینا یا با یه تیشرتی میخوابن یا اینکه لخ میخوابن یه ملافه فقط مثلا رو خودشون میندازن. بیرون صدای کلاغا میاد که نشستن روی این سیم تلگرافای بین ساختمونا. اینا هم ساعت 4 صبح بود که خوابیدن. الانم یه ساعت پلاستیکی کهنه اونجا هست رو دیوارشون، نشون میده که لنگ ظهره، کم کم وقت بلند شدن. لوسی بیدار شد و چند تا تار موی قهوه‌ای توی رخت خوابش مونده بود، ولی بلند شد و یه چیزی تنش کرد و رفت دستشویی. اینجا خونه لوسی در توکیو، خودش بهش میگه آشغالدونی. یه دلیلی هم که میگه آشغالدونی همین دستشویی که الان رفت توش. یه دونه دستشویی 6 نفر آدم. تازه 6 نفر آدم که ساکنن به اضافه یه سری مهمونی که ممکنه شبایی بمونن. خرت و پرتای اونا هم توی دستشویی هست، از تویوبای خالی خمیر دندون که ریختن دور سینک تا تیک صابون که افتاده کف زمین، یه خورده آب شده، این سوراخ راه به حموم که سرش رو یه کپه مو و ناخون پا و اینا پوشونده، وضع نزاری داره حمومه. لوسی البته چیز میذاشو که خیلی هم گرونن، خیلی هم زیادن، هیچ وقت تو حموم نمیذاره بمونن. هر دفعه با خودش میبره و میاره، شونه و برس و لوازم آرایش و اینا رو همه چیو میبره میاره. کلن یه میز آرایش مفصل و خاصی داره. ردیف ردیف شامپو و مواد مختلف شستشو و حالت دهنده و صابون این و حوله اون و دستمال این و روغن فلان و نرم کننده و پاک کننده و مرطوب کننده و موچین و شونه و نخ دندون سشوار و تجسم اینایی که میگن هر روز صبح به جای حموم کردن و تمیز شدن عروس میشن. بدترین اتفاقی که واسه یه نفر میتونه بیفته تو خونه اینه که دیرش شده باشه تو صف دستشویی بیفته پشت سر لوسی. این خانم لوسی اون روز صبح بلند شد و رفت جلوی آینه و جلوی آینه که وامیسه چی میبینه؟ صورت خودش رو میبینه، صورت لطیف مثل ماه، موهای بلوند ریخته روی شونه هاش، یه چونه استخونی، دندونای سفید و محکم، چاله لپی که وقتی که میخنده معلوم میشه، دماغ گرد، ابروهای کشیده و نازک، چشمای ریز آبی تیره، خودش فکر میکنه چشاش یه نمه کجن، جلو آینه خیلی وقتشو داره به این فکر میکنه که کاش چشام اینطوری نبود، این چشا رو نداشتم. اونطور نویسنده میگه چشای مرموز و آبی و قشنگی داره واقعا. قد بلنده، 1.75، اندام خوبی داره، خیلی به بالا پایین شدن وزنش حساسه. ماه اولی که اومده بودن اینجا ژاپن بعد از اینکه اون سختیای سفر رو گذرونده بودن یه مقدار لاغرتر بود، ولی بعد از اینکه چند ماه تو این هاشغالدونی موند و شبهایی که گذروند اونجا توی بار و اینا یه هوا چاق شد. روز بعدش که باشه فکر میکنه خیلی پف داره، شکم درآورده، خیلی حس بدی به ظاهرش پیدا میکنه. یه خال گوشتی داره بین ابروهاش، یه ماه گرفتگی داره روی رونش، اینا خیلی اذیتش میکنن. این شد سروز لوسی. مقدار اون مو قهوه‌ای هم که روی دوشک کنار لوسی خوابیده یه دختری دوست جونجونیشه به نام فیلیپه. فیلیپه، لوئیز فیلیپه، این زیبایی معمول داره، لاغر، ریزه است، جذاب، قشنگ معمولیه واقعا. از اینایی که معاشرت باهاشون خیلی راحته چون ارتباط راحت برقرار میکنن. همه بهشون خوش میگذره، باهاش صحبت میکنن. یه جوری که میخنده دستاشو موقعی حرف زدن تو هوا تکون میده، یهو مثلا وسط صحبت کردن دست میزنه به مخاطبش، یه کارای اینطوری داره. صحبت کردن باهاش جالبه، آدما معمولا خوششون میاد. بعد لوسی از دستشویی میاد بیرون. میاد بیرون چیکار میکنه؟ یه چیزی که میدونیم اینه که سمت دفترچه خاطراتش نمیره، به خاطر اینکه یکی دو هفته ای هست که این دفتر خاطراتش دست نخورده، افتاده یه گوشه ای. به دوست پسرش هم میدونیم زنگ نمیزنه. دوست پسرش روی یک ناو هواپیمابری کار میکنه در شهر بندری یوکوسوکا وسط ژاپن. یه کارت پستال مینویسه واسه یه دوستش به نام سامانتا در انگلیس. میگه که آره اون شب با هم حرف زدیم، خیلی خوش گذشت، خیلی خوشحالم که یه پارتنری پیدا کردی، منم خیلی زندگیم عوض شده، ولی دوست دارم که الان اینجا تو پیش من بودی، تو که نیستی زندگی مقدار ناقصه و اینا، در آینده به هر حال یک جایی میبینمت، دلم هم برات تنگ شده و همیشه هم تنگ خواهد بود. یه کارت پستال دوستانه واسه دوستش مینویسه و بعد ساعت 1:30 تلفن شروع میکنه زنگ زدن. تلفن کجاست؟ تلفن طبقه پایینه. یکی از هم طبقه‌یاشون جواب میده، این تلفن مشترکا داشتن. میبینه که با لوسی کار دارن. لوسی تلفن شخصی نداره. فیلیپ تلفن شخصی داره. الان یکی از مشتریاش واسش خریده. لوسی ولی مجبور با همین تلفن عمومی آشغالدونی بسازه. یه تلفن سکه‌ای از اینایی که قدیم بود. یه جوری هم هست که صحبت میکنی یه جماعتی پایین نشستن میتونن کل صحبتت رو بشنون. منتها لوسی هم میدونه که این شرایط رو خیلی طولانی مجبور نیست تحمل کنه. تا چند ساعت دیگه یه نفر قراره که به لوسی هم یه گوشی موبایل بده. تلفن که تموم میشه لوسی برمیگرده به فیلیپه که همونجا نشسته بود، میگه که من قراری که با مشتریم داشتم عقب افتاد. بعد یکی دو ساعت میگذره، ساعت 3 دوباره پسر زنگ میزنه، قرار میشه ایستگاه راهن همدیگه رو ببینن. لوسی میگه من میرم میام، قرار ساعت 8:00 سر جاش هست. یه قرار شبونه رقصی داشتن با فیلیپه و با یه دختر دیگری از همون کلاب خودشون. میگه من میرم میام، شب رقص رو با هم دیگه میریم. میره پیرهنشو در میاره و لباس قرار امروزشو میپوشه، یک پیرهن مشکی، گردنبند نقره، یک آویز قلبی کریستال، یه ساعت آرمانی. ساعت میگذره و 3:20 میشه و دوباره تلفن زنگ میزنه. آقای مشتری میگه من تو راهم، 10 دقیقه دیگه میرسم به شما. لوسی که از ساختمون میره بیرون، محل پر از صدای کلاغا. هر روز لوسی احساس میکرد که اولین روزیه که داره در توکیو زندگی میکنه. این یه حالیه که میگن بقیه مهاجرایی که توکیو زندگی میکنن هم دارن. هر روز شوکه میشن از این همه تفاوت آشکار و عمیقی که میبینن. هر روز یهو میخوره تو سرشون که آره این ژاپنه. من ژاپنم الان. تفاوت‌ها زیادن، تفاوت‌ها عمیقن. آدم ممکنه خیال کنه تابش نور خورشیده که مثلا فرق میکنه، یا این شکلی که صداها تو هوای تابستونی توکیو میپیچنه که متفاوتش میکنه، یا بعضیا میگن این رفتار مؤدبانه مردم توی کوچه خیابونه که مثلا همه چیو متفاوت میکنه. یه جوری مؤدبن، معلوم نیست واقعا به اختیار و اراده مؤدبن منظمن انقدر، یا اینکه یه سری قوانینی هست که اینا دارن تبعیت میکنن ازش. میگن حتی اگر دهه ها در ژاپن زندگی کرده باشی شما، بازم این هیجان زندگی روزمره رو به عنوان یک مهاجر غریبه احساس خواهی کرد. هر روز میگن این لذت غریب و یک تکرار میشه. بگذاریم. لوسی گفتیم از خونه میاد بیرون. از کوچه که میاد بیرون، خونه های اول از مال خودشون فرسوده تر، زمین بازی، غذاخوری، چیزایی که هست چیزای جالبی نیست. ولی بعد که یه کوچه دیگه میپیچه، ریخت و قیافه همه چی عوض میشه. 5 دقیقه دیگه که میره، دیگه میفته توی یکی از مسیرهای اصلی شهر. از این قطارهای سری و سر هست که میره به سمت شهر. عصر شنبه هم هست، جای شلوغی اونجا، مردم با تیشرت و لباسهای تابستونی دارن میرن و میان. ترافیک و سر و صدا و ورزشگاه المپیک هم نزدیکای همونجاست. پسری که قرار داره با لوسی همونجا منتظرشه، دقیقاً روبروی ایستگاه پلیس، ماشینش هم همون طرفا پارک. یکم قبل از لوسی، فیلیپ هم از خونه میزنه بیرون. یه خورده بعد از ساعت 5 موبایل فیلیپ زنگ میخوره. شماره ناشناس هم هست، ولی گوشی رو که جواب میده میبینه صدای لوسیه. فکرش هم اینه که لوسی الان دیگه کم کم باید تو راه خونه باشه که آماده بشه شب برن بیرون. منتها صداش از توی ماشینی میاد در حال حرکت، میگه که من دارم میرم ساحل با این پسر نهار بخورم. هرچند ساعتی خوره اس نهار دیره، ولی زنگ زده که خبر بده که آره نگران نباش و اینا، و من میام، برنامه‌مونم سر جاش هست، من برمیگردم، حالا دقیقش و 1-2 ساعت دیگه زنگ میزنم بهت میگم. صداش هم خیلی خوشحاله، یه حالی هم داره که مثلا حواسش هست که یکی داره به حرفاش گوش میده دیگه. منتها زیاد نمیتونه صحبت کنه به خاطر اینکه بالاخره با موبایل یکی دیگه زنگ زده، میگه حالا با هم صحبت میکنیم. فیلیپ بعدن گفت من خیلی تعجب کردم از این مکالمه، به خاطر اینکه از لوسی بعید بود که سوار ماشین یه مرد غریبه بشه و بره باهاش بیرون از شهر. منتها این تماس خیلی تماس معمولی بود بین این دو نفر. اینا از نوجوانی با هم دوستن و مدل دوستیشون اینطوریه که حرف خاصی هم نداشته باشن، همش به هم زنگ میزنن. زنگ میزنن انگار نزدیکتر میشن به هم، یا نزدیک هم نگهشون میداره این تماسا. کم کم روز شرجی و گرم تابستونی نزدیک میشه به شب. چراغای نئونی رستورانا و بارا و کلابا و همه جاهایی که توشون خبری از خوشگذرونی روشن میشه. یه 2 ساعتی میگذره، ساعت 7:06 است که فیلیپه دیگه برگشته خونه. موبایلش دوباره زنگ میخوره، باز لوسیه، خیلی هیجان زده است، با روحیه درباره پسر حرف میزنه با فیلیپه. میگه که خیلی پسر خوبیه، به من همونطوری که قرار بود یه گوشی موبایل داد، یک بطری شامپاین دومپرینیون به من داد که قرار شد حالا بعدن دوتایی خدمتش برسیم، خیلی شامپاین گرون و خیلی اسمیه. بعد معلوم نیست دقیقا از کجا زنگ میزنه. فیلیپ هم خیلی به ذهنش نمیرسه که بپرسه، فقط انقدر میفهمه که میگه من تا 1 ساعت دیگه خونم. ساعت چند بود گفتیم؟ 7:06. ساعت 7:17 لوسی زنگ میزنه به دوست پسرش اسکات، همونی که گفتیم روی ناو بود وسط ژاپن. حرف نمیتونن بزنن، جواب نمیده، یه پیغام صوتی براش میذاره، میگه فردا همدیگه رو میبینی. بعد از این پیغام لوسی بلکمن غیب میشه. سر شب شنبه است، نه فیلیپه اون شب لوسی رو میبینه، نه گرلز نایت اوتشون برگزار میشه، نه اسکات فرداش میبینه لوسی رو. از اطلاعاتی که در بانک اطلاعاتی تلفنی ذخیره شده و البته بعد از چند روز خود به خود پاک میشن، چیزی که میشه فهمید اینه که اون پیغام صوتی آخرین رد پایی که وجود داره. فیلیپ خیلی سریع‌تر از اون چیزی که شاید انتظار می‌رفت به هول و ولا افتاد. این نکته مهمی بود چون بعداً بعضیا به همین زود نگران شدن فیلیپ شک کردن. همخونه‌هاش نشسته بودن تو اتاق پذیرایی علف می‌کشیدن، نمیتونستن خیلی بفهمن که این چه شده. یه ساعت مثلا پیش قرار بود که لوسی برگرده، حالا برنگشته بود. ولی از همونجا فیلیپ نگران شد، زنگ زد انگلیس به مادر لوسی، گفت فکر میکنم یه اتفاقی براش افتاده و بعد رفت کازابلانکا. کازابلانکا یه هوستس کلابی بود در راپونگی، محله راپونگی، که لوسی و فیلیپ اونجا کار میکردن. شنبه شب البته اینا تعطیل بودن، گفتیم شب اصلا قرار بود با هم برن بیرون، شنبه شبا اینا تعطیل بودن، روز کاریشون نبود. ولی فیلیپ سراسیمه رفت اونجا و گفت که لوسی گم شده، گفت رفته یکی از مشتری‌ها رو ببینه و هنوز بر نگشته. یکی که اونجا کار میکرد میگه بهش گفتیم که آره یه مدتی گذشته ولی خیلی عجیب نیست دیگه، ساعت هنوز 9 نشده. ولی فیلیپ میگفت نه، لوسی از اوناییه که چه برگرده چه برنگرده به من زنگ میزنه، به من زنگ میزنه، بی تلفن نمیکنه کاری. رو حساب همینم بود که فیلیپ الان مطمئن بود که یه اتفاق بدی افتاده. تمام اون شب و فیلیپ داشت زنگ میزد به کلابشون ببینه که شاید کسی خبری داشته باشه، ولی خبری نبود که نبود. بعدش هم اومده بود بیرون میچرخید توی راپونگی و از هر کسی که میشناخت خبر لوسی رو میگرفت. رفت پروپاگاندا، دیپ بلو، توکیو سپورت کافه، گرونیمو، حتی از اینایی که توی پیاده روی راپونگی آگهی پخش میکردن هم سراغ گرفت. بعدش سوار تاکسی شد، رفت شیبویا، رفت همون کلابی که قرار بود با لوسی برن. میدونست اونجا هم خبری نیست، دلیلی نداشت که لوسی تنهایی مثلا پاشه بره اونجا، ولی خب گیج بود و چیز دیگه هم خیلی به ذهنش نمیرسید توی اون شرایط. همین جورم بارون میومد اون شب، از اون بارونای گرم و شلاقی تابستونای توکیو. وقتی که برگشت خونه دیگه هوا روشن شده بود، همه بارایی که میتونست بره رفته بود و لوسی رو نه پیدا کرده بودن، نه خونه برگشته بود و نه پیغامی ازش داشتن. بعد زنگ زدن چند تا بیمارستانای بزرگ، دیدن اونجا هم نیست. بعد گفتن شاید تصمیم گرفته شب رو مثلا با مشتریش بگذرونه، حالا یادش رفته به فیلیپ خبر بده. ولی فیلیپه میگفت حتی احتمال چنین چیزی هم وجود نداره، خیلی ما نزدیکتر از این حرفاییم. مرحله بعدی طبیعتاً این بود که برن پیش پلیس دیگه، ولی این کار ساده‌ای نبود، به خاطر اینکه لوسی و فیلیپه اینا با ویزای توریستی آمده بودن ژاپن و با ویزای توریستی اینجا بودن، اجازه کار نداشتن مثل بقیه مهاجرایی که در راپونگی کار میکردن. در واقع اینا خودشون هم خلافکار حساب میشدن، هم خودشون هم اونی که بهشون کار داده بود. واسه همین موقعیت مقدار پیچیده بود. منتها دیگه وقتی دوشنبه صبح شد، پاشدن رفتن ایستگاه پلیس آزابو در راپونگی و یه گزارش پر کردن که آره این گم شده. توضیح دادن، گفتن یه توریستی بوده، تعطیلاتش آماده بوده توکیو، اون روز با یه آقای ژاپنی قرار داشته، با هم رفتن بیرون و بعدش برنگشته. هیچ اشاره‌ای نکردن که کارش چیه، کازابلانکا کجاست، مشتریا کیان. پلیس هم اونقدری توجه نکرد به ماجرا. ساعت 3 بعد از ظهر فیلیپ پاشد رفت سفارت انگلستان. رفت اونجا صحبت کرد با مشاور کنسول، گفتش که ماجرا اینطور اینطوره و اون آقا هم یکی از اولین علمایی بود که فهمید این قصه پیچ و گره زیاد داره، سردرگمی داره. همین که بالاخره یه مشتری داره که از طرف کلاب گرفته، از طرف اون جایی که کار میکنه مشتری رو گرفته، ولی خصوصی باهاش قرار گذاشته و کلاب در جریان نیست که اینا کجا رفتن، هیچکی نمیدونه کجا رفتن، فقط مثلا میدونیم قرار بوده برن نزدیک ساحل و اینا. فهمید که گیر داره، گره داره قصه. خیلی هم فشار می آورد به فیلیپه که بتونه شخصیت لوسی رو بشناسه. آدم دمدمی مزاجی بود، آدم غیر قابل پیشبینی بود، آدم غیر قابل اعتمادی بود، از این دخترای ساده‌ای بود که مثلا سری تحت تاثیر قرار میگیرن، گول میخورن. ولی همه حرفایی که فیلیپه میزد منتهی میشد به یه تصویری که خیلی متفاوت بود از این حرفا. میگفت یه دختر یه لوسی با اعتماد به نفس، عاقل، باهوش، متکی به خود، اصلا آدمی نیست که بیاد احمقانه خودش رو به خطر بندازه. بعد سوال بعدی میشد که پس چطور سوار ماشین یه آدم کاملا غریبه شده؟ که خب فیلیپه برای این سوال دیگه جوابی نداشت، فقط میگفت این یه حرکتی که از لوسی خیلی بعید. واسه همینم این آقا از کنسولگری زنگ زد به ایستگاه پلیس آزابو و گفت که این ماجرای خانم لوسی بلکمن برای سفارت عمیقا نگران کننده است به نظر ما این یک پرونده گم شدن ساده نیست و ما احتمالاً با یک آدم ربایی طرفیم. فیلیپ حالش خیلی خوب نبود طبیعتاً، دو سه شبی هم بود که خوب نخوابیده بود، خونه هم نمیخواست بره، اون اتاقی که همیشه با لوسی بوده رفت خونه یکی از دوستاشون. رفت اونجا، قبل از این که ساعت 5:30 بشه گوشی فیلیپ زنگ خورد. سری گوشی رو برداشت جواب داد، صدای غریبه‌ای بود. گفتش که من با لوئیز فیلیپ حرف میزنم، لوئیز فیلیپ حرف میزنم. گفت بله من لوئیز فیلیپ هستم. شما کی هستین؟ گفت اسم من آکیرا تاکاگیه، از طرف لوسی بلکمن تماس میگیرم. گفت لوسی؟ وای خدایا لوسی کجاست؟ منش من نگرانی میبردم فلان. گفت من پیششم الان اینجاست، حالشم خیلی خوبه. گفت چه خوب، خدا رو شکر، میشه من باش صحبت کنم؟ میخوام حرف بزنم باش. یه جور خاصی حرف میزد، یه مردی بود انگلیسی رو خوب حرف میزد با یه ته لهجه ژاپنی خیلی آروم و شمرده و منطقی، حتی یه مقدار صمیمی. بعدش گفتش که الان نمیشه که مزاحمش بشید. به هر حال اون الان توی خوابگاه ماست، میخواد راه و روش یک زندگی جدید رو یاد بگیره. این هفته خیلی سرش شلوغه و چیزهای زیادی هست که باید یاد بگیره. بهتره که کسی مزاحمش نشه. فیلیپ خیلی آروم به دوستاش گفتش که اینی که پشت خط خود یاروه، و علامت داد که بهش کاغذ بدن، خودکار بدن. گفت شما کی هستین؟ شما همونی هستی که لوسی شنبه باش قرار داشت؟ گفت من لوسی رو یک شنبه دیدم. شنبه معلم من رو دید. معلم مذهبی من رو دیده بود. گروه من رو دیده بود. رهبر گروه ما رو دیده بود. گروه شما رو، مرشد شما رو دیده بود. گفت بله بله، مرشد ما رو دیده بود. توی قطار هم دیگر رو ملاقات کردن. بگذریم. من که باش حرف می زدم تو ماشین بود که بله ترافیک بدی بود و لوسی نمیخواست که دیر برسه سر قرارش با شما، برای همین تصمیم گرفت با قطار بیاد. همون موقعی که میخواست سوار قطار بشه، این مراد بنده رو دید و زندگیش از این رو به اون رو شد، تصمیم گرفت جور دیگری زندگی کنه و همون شب نهایتاً تصمیم گرفت بپیونده به فرقه مراد ما. گفت فرقه؟ گفت بله. چی میگی آقا فرقه چیه؟ کجاست لوسی؟ جای شما کجاست؟ گفت ما در شیبا. شیبا؟ گفت میتونی اینو حجی کنی، اسپلش کنی؟ بله شیبا. چی هست؟ گفت یه فرقه نوظهوره، از این فرقه های عصر جدیده. حرف به حرف هجی میکرد کلمه ها رو با آرامش. فیلیپ از این ور اصرار که نه من باید با لوسی صحبت کنم. گفت الان یه مقدار حالش خوب نیست، دوستم نداره با کسی صحبت کنه، آخر هفته شاید باهاتون صحبت کنه. هرچی همین دوباره خواهش تمنا کرد اینا، دیگه جواب نداد و تلفن رو قطع کرد. فیلیپ همینطور خشکش زده بود، تلفن رو گرفته بود نگاه میکرد. طولی نکشید که دوباره تلفن زنگ خورد. دوباره جواب داد، صدا همون بود. گفت ببخشید، گویا آنتن من قطع شد. به هر حالش هم میگفتم لوسی نمیتونه الان با شما صحبت کنه، حالش خوب نیست، آخر هفته شاید بتونه صحبت کنه، یک زندگی جدیدی رو شروع کرده، نمیتونه برگرده. میدونم که این مقدار قرض داشته، یه چیزی حدود 6-7000 پوند پسشون میده، منتها با یه چیزی بهتر از پول پسشون میده. به هر حال میخواست که به شما و اسکوتو خبر بده که رو به راهه و داره برنامه می‌ریزه برای زندگی بهتری. اسکوتو مثلا یه خانش ژاپنی از اسم اسکات، دوست پسرش. یه نامه‌ای هم گفت نوشته به کازابلانکا و گفته که دیگه برنمیگرده سر کار. فیلیپ دیگه شروع کرده بود گریه کردن. بعد مرده برگشت گفتش که شما آدرست کجاست؟ گفت آدرس منو، آدرس منو واسه چی می‌خوای؟ گفت یک مقدار از وسایل لوسی رو می‌خوایم براتون بفرستیم. فیلیپ تا حالا وحشتش به خاطر دوستش بود، الان دیگه ولی یه خورده شخصی شد. گفت یارو میخواد آدرس ما رو بدونه بیاد دنبالمون. گفت لوسی که خودش آدرس رو بلده. گفت لوسی حالش خوب نیست، یادش نمیاد خونش کجاست. گفت منم یه مقدار حالم خوب نیست و اینا، یادم نمیاد. گفت حالا نزدیک کجاست؟ گفت نه یادم نمیاد. گفت خیابونش چی؟ گفت من ببخش الان چیزی یادم نمیاد و اینا. گفت من به هر حال باید وسایلشو پس بفرستم، ولی اگر مشکلی نگران نباش بگو. گفت نش که نه من یادم نمیاد. گفت خیلی خوب، اشکال نه. گریه میکرد فیلیپ، همینطور ترسیده بود. گوشیر داد به یه دوست استرالیاییش که اونجا بود، سالها توکیو زندگی کرده بود، ژاپنی حرف میزد، سلام کرد به ژاپنی. پشت تلفن گفت لوسی کجاست؟ و بعد سری گوشیر برگردون، گفتش که فقط انگلیسی حرف میزنه و فقط هم میخواد با تو حرف بزنه. فیلیپ دوباره یه مقدار خوش جمع و جور کرده بود، بعد فهمید که باید یه مقدار بیشتر سر در بیاره، باید اطلاعات بتونه بیشتر بگیره از این طرف. گوشی رو گرفت گفتش که من فیلیپ هستم، من چطوری میتونم بیام به فرقه شما بپیوندم؟ گفت شما الان مذهبتون چیه؟ گفت من کاتولیکم ولی لوسی هم کاتولیکه، من مشکلی ندارم میتونم عوض کنم، اصلا منم دوست دارم زندگیمو عوض کنم. گفت تصمیم با لوسیه، اون باید بگه نظرش چیه، ما فکر میکنیم بهش. گفت خواهش میکنم حرف بزنیم باهاش. گفت باشه، من با لوسی حرف میزنم، با مرادم هم حرف میزنم، حالا به شما خبر میدیم. دیگه افتاد به التماس، افتاد به گریه که من باید صحبت کنم و بگو چطوره و اینا. گفت دیگه من باید برم، شما فقط قرار بود خبردار بشی که قرار نیست دیگه لوسی رو ببینی و خداحافظ. روزی که لوسی گم شد روز شنبه بود، اول جولای سال 2000، اولین سال قرن 20. یه هفته بعد روزنامه ها و نشریات این طرف دنیا شروع کردن به خبر دادن. اول یه روزنامه انگلیسی گزارش کوتاهی نوشت، بعد روزنامه های انگلیسی و ژاپنی گزارش های بیشتر، بعد کم کم در می اومد که سابقه چیه، فیلیپه کیه، بعد خواهرش رفت اونجا، باباش رفت اونجا، گفتن یه آدم ربایی فرقه‌ای بوده این. سابقه خودش در آمد، گفتن بریتیش ایرویز قبلا مهماندار بوده، بعدن گفتن که بارگرل بوده یا هاستس بوده در یه نایت کلابی، در رد لایت توکیو کار میکرده. حالا اینا رو دونه دونه میگیم یعنی چی. تلویزیون ژاپن کم کم درگیر قصه شد، فیلم بردارا افتادن توی راپونگی دنبال دخترای بلوند، دخترای اروپایی مهاجر، و کم کم از اخبار دیگری که تو صفحه‌های حوادث منتشر میشد جدا شد. دختر جوون، انگلیسی، بلوند، شغلش هم که اونجور، داستان واسه همه مهم شد، جالب شد. کمتر از 24 ساعت بعدش 20 خبرنگار انگلیسی و عکاس و شبکه‌های تلویزیونی و اینا با پرواز خودشون رسوندن به توکیو، اضافه شدن به خبرنگارها و مترجمایی که اونجا مستقر بودن. 30,000 تا پوستر چاپ شد، توزیع شد در سرتاسر ژاپن، بیشتر البته در همون توکیو و شیبا. پوستری که نوشته بود گم شده به 2 زبان بالا و پایین ورقه نوشته بود لوسی بلکمن، 21 ساله، قد 175، رنگ موها بلوند، رنگ چشم آبی، آخرین بار در توکیو دیده شده روز شنبه اول جولای و بعد از آن رؤیت نشده. هر کی ازش خبری داره به پلیس خبر بده. عکسی هم که روی پوستر بود یه دختری بود با پیرن مشکی و کوتاه نشسته روی مبلی، موهای بلوند و دندونای سفید و لبخندش هم مشخص، و عکس یه مقدار از بالا بود واسه همین چهره لوسی کم سن و سال افتاده بود، یه خورده توپر افتاده بود، سر بزرگ افتاده بود، موها بلند، چونه استخونی. نویسنده میگه بیشتر از هر چیزی این شبیه آلیس در سرزمین عجایب بود عکسه. بریم حالا یه خورده ببینیم که لوسی بلکمن اصلا کی بود، چه جور آدمی بود، چه جور بچگی داشت. هنوز 2 سالش نشده بود یه بار باباش جونش رو نجات داد. مامانش جین حتی بعدنا که دیگه هیچ چیز خوبی در شوهرش نمیدید، بازم حواسش بود که آقا این شوهر من هرچه ازش خوشم نمیاد و اینا، ولی یه بار جون دخترمو نجات داد واقعا. 21 ماهش بود، توی کلبه کوچکی زندگی میکردن اون موقع. دردهای لوزوی داشت اون موقع، خیلی تب میکرد، گلوش متورم میشد، پاشویش میکردن همش و اینا، همش هم این قضیه تکرار میشد. بعد یه شب اینا خوابیده بودن، اتاق بچه پایین بود، پدر مادر بالا میخوابیدن، خوابیده بودن، بیدار شد تیم، بابای لوسی بیدار شد، دید که زنش داره گریه میکنه، رفت تو اتاق بچه، دید که لوسی افتاده توی تختش بیهوش، تنش هم سرده. خودش بعدن تعریف میکرد، میگفت جلوی چشمم بچه داشت سیاه میشد، رنگش داشت بر میگشت، گردش خون نداشت توی بدنش، منم نمیدونستم واقعا چیکار باید بکنم، نشسته بودم زمین بغلش کرده بودم، و بعد نفس نمیکشید، با فشار سعی کردم دهنشو باز کنم ولی سفت بود. آخرش با دو تا دست بازش کردم، همینطوری با انگوش شست باز نگهش داشتم، با بقیه انگشتام زبونشو کشیدم جلو. هیچ نمیدونستم واقعا کاری که دارم میکنم درسته، ولی کردم. بعدم سرشو گذاشتم پایین و سعی کردم تنفس مصنوعی بهش بدم و هوا بهش میدادم، خودم میکشیدم بیرون. بعد دیدم شروع کرد نفس کشیدن. بعدی خود تکرار کردم، کم کم رنگ پوست برگشت و آمبولانس هم رسید. اومدن آمبولانسی ها و گذاشتنش رو توی آمبولانس رو بردن و معلوم شد که یک تشنج بهش دست داده، یه اسپاسم عضلانی داشته که تب داشته، کم آبی داشته، اینا باعثش شده بودن و زبونش رو بلعیده بود، راه نفس رو بسته بود. چند لحظه اگر بیشتر طول میکشید واقعا ممکن بود که این بچه از دنیا بره. همون موقع تیم میگه که من فهمیدم که من نمیتونم فقط یه بچه داشته باشم، به خاطر اینکه قبلا هم بهش فکر کرده بودم ولی اونجا دیگه مطمئن شدم که من اگه یه اتفاقی یه وقت برای لوسی بیفته، من بچه دیگه ای نداشته باشم، خیلی اوضاعم داغونه. برای همین فهمیدم که نه، من با یه دونه بچه نمیتونم باشم. اسمش هم جالبه، اسمش هم که لوسی گذاشته بودن. لوسی ربطی به نور داره دیگه، در لاتین ریشش از نوره. مامانش عاشق نور بود واقعا. مادرم از این طرف از اینایی بود که به نیروی ذهن خیلی اعتقاد دارن، خیلی قوی و سفت معتقد بود که این چیزا یک هدیه‌ای هست، بعضی از آدما دارن بعضیا ندارن. یه خاطراتی هم تعریف میکنه که مثلا لوسی این اتفاق رو گفت یا فلان آدمو که عکسشو ندیده بود بعدن برای ما تعریف کرد که این بابا بزرگم اینطور. حالا اینا جزئیاتش واقعا مهم نیست، ولی به هر حال نکته اینه که خانم جین فکر میکرد که دخترش لوسی هم از این کمالاتی که این داره. از همه بزرگتر بود، دختر وظیفه شناسی هم بود، منتها از اینایی هم بود که خوششون میاد بزرگترا. خود مادر لوسی میگه که من چون بچگی خودم خیلی غم و غصه‌ای بود، میخواستم که اینا خوشحال بشن و همیشه میترسیدم از دستشون بدم، برای همین حواسم بود که اینا مثلا یه حد جلو چشم دور نشن. مغازه میرفتیم یه لحظه نمیدیدمشون، خیلی استرسی میشد. رابطه شون ولی کلا خیلی خوب بود. این مادر و دختر از اینایی بودن که تلفن میکردن به هم همش کرکر خنده بود. ارتباطش همین خانم با بچه هاش خیلی خوب بود. هر وقت دوست دختر دوست پسری داشتن بهشون میگفتش که بیارین خونه، شب و بیارینشون خونه بمونن. هر روز غروب با لوسی میرفت بیرون گردش. از این مادر دخترهایی بودن که همش با هم لباس عوض میکنن، خیلی ها میگن که شما که شبیه خواهر میمونین، از این حرفا. به جز مادرش با خواهرش هم رابطش خوب بود. صوفی واقعا نزدیکترین و شخصیت ترین شخصیت رو داره به لوسی. اختلاف سنیشون هم زیاد نیست، 2 ساله و واقعا هم همه زندگیشون با هم بودن. منتها رابطه پدر و مادر با هم اصلا خوب نبود. رابطه خوب نبود. داستانشون هم کلن اختلافشون سر این شروع شده بود که حالا دوتا ورژن داشت قصه شون، مثل همه قصه های دیگه. در ورژنی که خانومه میگفت تیم مقصر بود، در ورژن تیم اینطوری نبود. یه خانواده بودن، اینا توی خونه قشنگی زندگی میکردن، حالشون خوب بود، خوشبخت بودن. یه روز یه دفعه کسی تلفن میکنه، معلوم میشه که شوهرش داره بهش خیانت میکنه. تیم اول هاشا و انکار و اینا، ولی بعد قبول میکنه و بعد میگه کسی نمیتونه منو قضاوت کنه و کسی در شرایط من نبوده و زن من قهر میکرد آخر هفته ها. بعد میهو میگه گاهی چند هفته قهر میکرد با من، گاهی چند ماه با من قهر میکرد. خب من چه باید میکردم دیگه؟ اینا رفتن، خانم جین و بچه ها جدا شدن از این آقا، رفتن یه شهر دیگه، یه خونه گرفتن. او خونه هم که گرفتن داستان داشت. خونه قبلا مالی خانمی بود به نام دایانا که در 41 سالگی وقتی بچه ها رو رسوند به مدرسه غیبش زد. اینا وقتی رفتن توی خونه هنوی خورده جای تحقیقات پلیس و کاراگاه و اینا بود توی خونه، رد پای اینا بود. یه وقتایی هم سر به سر هم میذاشتن که او تو همون یه جنازه ای، او در این اتاق مثلا یهو باز شد، شوخی شوخی. و این شوخی شوخی ها البته خیلی هم شوخی نبود. چند وقت بعدش اون خانومی که غیب شده بود جسدش توی باقی پیدا شد، تو خونه نه، یه جای دیگری. ولی بالاخره معلوم شد که از دنیا رفته یا حالا کشته شده. خونه خلاصه حس خیلی خوبی نداشت. لوسی از اون خونه خیلی بدش می آمد. تو این دورانی که ولی تیم رفته بود، بابای رفته بود، لوسی شده بود اون کسی که فضای خونه رو آروم می کرد. شده بود اون کسی که در واقع حتی مامان خونه بود. مامانش و خواهر برادرش همش می پیچیدن به پر و پای هم. و این لوسی بود که میافتاد وسط و مدیریت بحران میکرد و جمعشون میکرد. آدمی هم بود که خیلی به خودش میرسید. چیزی که اغلب آدما از لوسی یادشونه ظاهرشه، چهرشه، خیلی مواظب موهاش بود. حتی 2 دقیقه اگه میخواست بره بیرون قدم بزنه یا بره مغازه حتما موهاشو مرتب میکرد، میخندید موهاشو پرت میکرد عقب. از اینایی بود که کلا خیلی حواسشون به رفتار و سکناتشون هست، اینایی که ناخونا همیشه سوهان زده مرتب، بعد وقتی حرف میزنن دستا رو تو هوا همش دارن تکون میدن، وایساده میگن تو قطار فرنچ مانیکور میکرد. کار هر کسی نیست فرنچ مانیکور، با مانیکور معمولی هم فرق داره، انگار ناخونا رو رنگ طبیعی میکنی، بعد باید نوکشون رو هم سفید کنی، کار قشنگ. نشسته باشی هم سخته، چه برسه به اینکه ایستاده باشی اونم تو قطار. ولی لوسی تبحر پیدا کرده بود. قشنگ هم اینطوریه که انگار از اینایی بوده که زیبا نیستن به معنی تکنیکی کلمه، ولی توجه ها رو جلب میکنن به خودشون، جذبه داره رفتارشون. شاید حتی یه دلیل این که زندگی دانشجویی هیچ وقت جذبش نکرد، هیچ وقت اصلا اقدام نکرد واسه دانشگاه، همین بود که دوست داشت واقعا شیک زندگی کنه، دوست داشت مرتب زندگی کنه. برای همین یه مدت رفت پیتزا فروشی کار میکرد، دنبال پولش بود. یه مدت کمک معلم شد توی مدرسه خصوصی و بعد رفت توی بانک فرانسوی شروع کرد در لندن کار کردن، جایی که پر از مردای جوون جاه طلب اگریسیو بود. و لوسی هم اونجا 18 ساله مشغول کار شده بود. درآمدش خوب بود، همونجا تونست ماشین بخره، زندگی داشت میکرد که دوست داشت، لباسای شیک، شامپاین‌های بعد از کار، جواهرات، همون زندگی که واقعا دوست داشت. همه که دانشگاه بودن این داشت کار میکرد. حالا وحشتناک پول در نمی آورد ولی خوش میگذشت. بعدش هم حقوقش به نسبت دوستایش که بالاخره دانشجو بودن یا پول از این ور اون میگرفتن خیلی حقوق قابل توجهی بود. منتها همون حقوق واقعا یک کسر کوچیکی بود از حقوق همکارای مردش. در همون دوران هم بود که افتاد به خرج کردن بزرگتر از جیبش. قرض اومد رو قرض، کردیت کارت اومد رو کردیت کارت. مقدار قرض البته زیاد نبود ولی به هر حال یه عادت جدیدی بود و نگرانش میکرد یه مقدار مقروض بودن. بعدن ولی شغلش رو عوض کرد. آخرین شغلی که در انگلستان داشت این بود که مهماندار هواپیما بود. شغل مناسبی هم بود واقعا براش. سفر رو دوست داشت، جاهای جدید رو دیدن، غذاهای جالب خوردن و از اونور اهل کوله پشتی و هاستل و اینجور سفرا نبود. دوست داشت که سشوار و مانیکورش برقرار باشه و این خب به مدل سفر بکپکی و اینا نمیخوره دیگه، نمیشه. این شد که رفت سراغ مهمانداری هواپیما. به شخصیتش هم میومد از اون ور چیزایی که واسه این شغل لازمه. خوش برخورد بود، قشنگ بود، خوش صحبت بود، یه خود فرانسه هم بلد بود، دیگه عالی. یه دوره 21 روزه رفت، توش مثلا اونجا یاد گرفت که بچه چطوری باید به دنیا بیاره، دستبند چطوری بزنه، بمب اگه تو تیاره بود چطوری باید عمل کنه و اینها. و بعدم رفت سر کار و اولا مسیرهای کوتاه و بعد کم کم بلند و مامانش البته همش نگران بود، رسیدی زنگ بزن، اینجا رفتی زنگ بزن اینا، ولی خودش داشت لذت میبرد. خیلی هم مرتب بود در کارش، لیست داشت، کلن آدمی بود که لیست خیلی داشت واسه همه چی، منظم بود، کتابای مدیریت شخصی و اینا هم دوست داشت میخوند، به بقیه هم میداد، مدیریت وام، شکم خود را چگونه کوچک کنیم، چطور اعتماد به نفسمان را فلان کنیم، مواظب پوستم باشم، آب بخورم، از اینجور برنامه ها. اون سالها ذهنش خیلی درگیر تناسب اندام بود و زیبایی و سلامتی و پول. چون هم آدم لیست نویس و خاطر نویس و اینایی بود، این قولای دم سالش و اینا رو همه رو الان میتونیم ببینیم، چون تو دفترچه‌هاش نوشته بود، همه چیش معلومه. از جمله چیزایی هم که تو اون دفترچه ها هی تکرار میشه اینه که حواست به قانون باشه. قانون هم اینجا منظورش قانون به صورت کلی نی، درباره یک سلسله قوانین خاصی داره صحبت میکنه. قانونی که داره بهش ارجاع میده یک چیزیه بیشتر آمریکایی، البته یه چیز سنتاییه بیشتر آمریکایی، برای قرار گذاشتن با آدم جدید، برای دیت با آدم جدید، مال همون اول رابطه است در اصل. این مجموعه قوانین در واقع یه جور رژیمی بود که مثلا باعث میشد که شما در رابطه لطمه عاطفی کمتری ببینی یا اصلا لطمه نبینی. بازگشتی بود به شکل سنتی اظهار عشق و علاقه و اینها مال زمان قبل از فمینیسم و اینا. یه خود درون مایه مال قبل از این دوران داره. لازمه اولش هم اینه که آقا اول ابراز علاقه، خواستگاری انگار باید از طرف مرد اتفاق بیفته و مرد قبل از این که مثلا ابراز علاقه پرشوری بکنه نباید انتظار چیزی داشته باشه. خود لوسی مثلا خلاصه‌ای که واسه خودش برداشته بود از این قوانین این بود که شماره یک خونسرد باش، شماره دو بذار همه کارا رو اون بکنه، از زنگ زدن گرفته تا همه چی، شماره سه کارتای بازی تو بچسبون به سینت، نزدیک خودت نگه دار، یعنی دستتو رو نکن، اگه مثلا بخواد بدون چه حالی داری خودش میپرسه ازت، شماره چهار یواش برو جلو، سرعت معاشرت رو مثلا یهو زیاد نکن. میگیرین دیگه فازو دیگه. یه آدمی بود که دوست داشت بر اساس این اصول رابطهش رو مدیریت کنه. مونتا دوست داشت دیگه. دوست داشت ولی خیلی بهش نمی آمد این استایل. اون جایش که بهش نمی آمد، اون جایش که واقعا این کار نبود، این بود که این با یکی که دوست می شد دیگه واقعا آلین می کرد. با تمام وجود عاشقش می شد. عاشق پیشه بود واقعا. طبیعتا بارها هم دلشکسته می شد و داغون میشد از رابطه ها میامد بیرون. میگفت خودش که من همینم که هستم، ظاهر و باطن من همینم، میخوای بخوای، نمیخوای نخوا. اونا هم میگفتن میخوای، میگفتن میخوای، میامدن یه مدت باهاش میرفتن، بعد میگفتن که حالا دیگه نمیخوای. و خب این چون اونطوری سنگین از نظر عاطفی رفته بود تو، این اذیتش میکرد. دوروبرش البته هیچ وقت خالی نبود. تقریبا زمانی نبود که بدون دوست به سر بوده باشه. سری عاشق میشد، رابطه سرعت میگرفت، یه مدتی میگذشت، بعد به سر ول میکرد میرفت. بعد آدم ساده دلی هم بود، یعنی عاشق ساده دلی بود. یه باری که دوست پسراش یه پسر ایتالیایی بود، گفته بود من قبلا مدل بودم و اینا، و بعد هر وقت میرفتن بیرون این دم به دقیقه گم و گور میشد، بعد برمیگشت، یه مدتم مدام سرماخوردگی داشت و اینا. بعد خیلی طول کشید تا اینکه این شستش خبردار شد که این بابا بد عملیه، بعد این اصلا قصه مدل و اینا همه علکیه، خالی بندیه. کی فهمید لوسی وقتی پسر ماشینشو بلند کرد، زنگ زد به پسر خاله پسری که آره اینطور ماشین منو کجا، گفت ای بابا این دوباره همچی کاری کرد، گفت دوباره یعنی چی، گفت این کارش همینه، این پسر خاله ما عملیه، هی مثلا میاد با آدما دوست میشه ماشینشونو بلند میکنه. لوسی البته ماشینشو تونست پس بگیره، رفت پسره رو پیدا کرد، هم سوئیچ ماشینشو برداشت، هم یه مش میگه قابون تو صورتش، به خاطر اینکه رو ماشینش هم خیلی حساس بود و یارو ماشین رو زده بود. رو دو تا چیز خیلی حساس بوده، که موهاش یکی ماشینش. ولی به هر حال آسیب دید از این ماجرا دیگه. از این ماجرا آسیب دید و کم کم دیگه با کارش هم به اندازه قبل حال نمی کرد. ترفیع گرفته بود تازگی ها، ولی خیلی راضی نبود. وضعش خوب بود، جایی بود که همکاراش آرزو داشتن منتقل بشن، پروازهای بلندتر، درآمد بیشتر، ولی انقدر خسته کننده بود براش، انقدر پشت هم از این هتل به اون هتل باید میرفت، انقدر همش باید سر شیفت میرفت با آدمای همکارایی که نمیشناختشون، هر پرواز ساعتها باید میرفت کنار همکارای جدید، واقعا حالش خوب نبود. پروازهای پی در پی و جت لگای پی در پی و اینها خستش کرده بود و همین دوران بود، خواهرش میگه همین دوران بود که فکر ژاپن زد به سر لوسی. دقیقاً البته کسی نمیدونه کی، ولی به نظر میرسه همون سال 99-2000 بود که ایده ژاپن مطرح شد و همه هم میدونستن که فکر اولیه مال فیلیپ است. فیلیپ رو یادمونه دیگه، دوست خیلی صمیمی لوسی، همون دختری که اول اپیزود گفتیم که تو اون آشغال دونی با لوسی با هم زندگی میکردن. از 13 سالگی اینا با هم دوست بودن. دو تا آدم بودن از خیلی نظرها متضاد. اون فیلیپ لاغر، ریزه، مومشکی، قشنگیش مثلا قشنگی مد روز، چیزی که لوسی نداشت، ولی از اون ور علاقه مشترکشون به آرایش، شباهت‌های رفتاریشون، شباهت طرز حرف زدنشون، واقعا یه جفت رفیق خوب بودن واسه هم. نیمه گم شده هم بودن به قول مامان لوسی، ساعت‌ها و ساعت‌ها میتونستن با هم حرف بزنن، اصلا گذر زمان رو نفهمن. برای همین اینکه با هم رفتن ژاپن خیلی کسی رو متعجب نکرد.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free.
or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
پرواز لندن به توکیو از هیترو تا فرودگاه ناریتا 12 ساعت پروازه. از اون سفرهایی هم هست که مثل رفتن به فضاست، آدم و قشنگ در زمان جابجا میکنه. یک بعد از ظهری لوسی بلکمن و دوستش فیلیپه را افتادن از لندن و توکیو که رسیدن صبح بود ولی بدناشون حال و هوای خواب شب و تخت خواب و اینا داشت. توی دفترچش لوسی اینطوری نوشته بود که اینجا در توکیو ساعت 9:30 ولی انگلیس الان ساعت 12 شبه. من کنار ریل قطار نشستم رو چمدونم، احساس میکنم خیلی فشار رومه، خیلی خستم، استراب دارم، میترسم، حس میکنم گم شدم، گرممه و امیدوارم که یه روزی وقتی برگشتم با یه درک بیشتری به الانم نگاه کردم بخندم به این معصومیتم و بخندم به این که چقدر نمیدونستم دقیقاً چی جلوی رومه. مهماندار که بودن هم لوسی هم دوستش خیلی سفر رفته بودن ولی هیچ وقت نرفته بودن جایی که انقدر احساس غریبگی کنن. اینجا هیچی به چشمشون آشنا نبود. اون جایی که فرود آمده بودن نزدیک فرودگاه همه جا شالیزارای برنج بود ولی کم کم همچی که نزدیک می شدن به توکیو نشانه های شرقی و غریبه کم می شدن. به جاش کم کم مناظر شهری می آمد جلو، آپارتمان های کم ارتفاع با این پله استراری فلزیا، لاف هتل ها، هتل های عشقبازی، هتل های بی پنجره، اینایی که رو تابلو نئونی اسمشون رو زدن. ایدهش هم اینه که زوجها میرن اونجا کارشون رو میکنن و بعدش هم میرن دنبال بقیه زندگی، از جمله مثلا والدینی که توی خونه های خیلی خیلی کوچیک زندگی میکنن، اینا هم میرن از این هتل ها استفاده میکنن. طراحی خاصی هم دارن این هتل ها. حالا دور نشیم، داشتیم میگفتیم که همچی که به توکیو نزدیک میشدن منظره ها شهری تر میشد. کم کم منظره شد پل هوایی و بعدش هم ساختمون های شیشه‌ای و آلومینیومی و شهر دیگه. یه طوری هم منظره شهر رو تعریف میکنه، میگه که هوا ابری که باشه آب رودخونه ها به نظر تیره و چرب میاد، ساختمونا بیروح به نظر میان، جلا ندارن، ولی آفتاب اگه بزنه ساختمونا به نظر میاد نقره این میدرخشن، همشون هم برجای بزرگ میدرخشن، هم خطوط فشار قوی برق میدرخشن، هم مخازن نیروگاه ها و مجتمع های پتروشیمی میدرخشن، کلن درخشان میشه شهر. شهرم که میگیم کلان شهره و 30 میلیون نفر توش زندگی میکنن اون موقع، الان البته شده 27 میلیون نفر. عظیمه واقعا شهر، هم جمعیتش زیاده، همینطوری که بالاترین آسمان خراشش رو هم که بگیری و تا بالاش بری بازم تا جایی که چشم کار میکنه فقط توکیو میبینی. اما با همه عظمتش میگه حالش شلخته نداره، شهر تمیزیه، شهر منظمیه، یه جور حال ماشینی و بهره‌وری بالا و اینا داره انگار شهر. بعد تازه وارد که باشی یه خوردم حالت رازآلود داره. لوسی هم که تازه وارد بود همون روی سکوی فرودگاه که نشسته بود نوشت که از همین الانش هم خیلی جای متفاوتی به نظرم میاد. همین الان یکی از دست نخورده ترین و تر و تمیز ترین قطارهایی که در همه زندگیم دیدم از جلوم رد شد. خیلی هم امیدواره، میگه یه آب رفتم خریدم دارم میخورم، باد میخوره تو صورتم و دارم فکر میکنم که کاش این همون باد تغییری باشه که قرار کل زندگیمو عوض کنه. خیلی نگاه مثبت و امیدواری داره. اون موقعی که اومده دنبال تغییر بوده، تا توکیو هم آمده یک جابجایی بزرگ، تغییر فیزیکی، هرچند اولش یه مقدار احساس ضعف جسمی داره به خاطر اینکه جتلک شدیده و وسط روز فکر میکنی واقعا نصف شبه، و از اون طرف هم احساس ضعف دیگری داره به خاطر اینکه با زبان غریبه‌ای داره مواجه میشه. یه طوری هم زبان رو بلد نیست که انگار اصلا بی سواده چون هیچی متوجه نمیشه. باز یه چیز دیگری که احساس تفاوت و غریبگی بهش میده اینه که جایی که آمده آدم ها قدشون میانگین کوتاه‌تر از قد آدمایی که اون طرف دنیا هستن. درها ارتفاعشون کمه، سقفا پایینن، صندلیا باریکن، حتی غذا تیکه های کوچیک داره. یعنی میگه به آدم این احساس دست میده که انگار کوچیک شده، آب رفته، مثل آلیس که رفته بود تو لونه خرگوش. تفاوت واقعا زیاده و هرچند بالاخره الان توی این موقع در قرن 21 خیلی پیش نمیاد که مثلا مردم زل بزنن به خارجی ها در ژاپن، ولی بالاخره یک توجهی میکنن دیگه، یه جوری که میفهمی که اینا دارن حواسشون هست که دارن یه آدم متفاوت میبینن. در ژاپن میگه هر کسی از هر جای دیگه اومده باشه بهش میگن گایجین، مثل ما که مثلا میگیم خارجی، همه رو یه جای دیگه میبینن، ژاپنی ها و مثلا خارجی ها. داستانای آدمایی که از غرب رفتن ژاپن و سفرنامه نوشتن، قصه نوشتن، فیلم ساختن، اینا قصه های خیلی جالبی دارن. خیلی از هیجانات تعریف میکنن، از اینکه چقدر خوش میگذره، چقدر این جامعه چیزهای جدید داره به آدم نشون بده. ولی واقعیتش اینه که این دخترها خیلی همچین تجربه ای نداشتن. اصلا بدون اینکه اینا بفهمن اصلا رفتن یه چیز دیگه انتخاب کردن دیگه. وارد اون جهان ژاپنی نشدن اصلا. لوسی که اصلا طفلک 59 روز بیشتر توکیو رو ندید. همین 59 روزش رو هم بیشتر توی جایی از توکیو بود که ساخته شده بود برای اینکه خارجی‌ها خوششون بیاد. یک جایی از توکیو به نام راپونگی. راپونگی در طول روز که رانندگی میشه کرد و یه خورده اینور اونور رو دید و اینا، چیز خیلی خاصی نیست واقعا از تو ماشین. یه چهارراهیه که مثلا حالا زیادی شلوغه. از این بیلبورد بزرگا هست که تبلیغ روش میاد و عوض میشه، بعد اون طرف یه مکدونالد هست، یه کافی شاپ این طرفه، یه بانک اونوره، یه سوشی بار اینوره، بعدم ردیف ساختمونای 8 طبقه و 10 طبقه عمود شده بر خیابون، هر کدومم یه تابلوی نازک بلند وصل بهشون از سقف تا زمین، اسم بار و کلاب و کافه و ساختمونا همه بتونی و قدیمی، نماهای قهوه‌ای، لامپای نئونی خاموش و روشون هم پر از گرد و غبار. یه همچین فضایی داره راپونگی، مخصوصا در طول روز. ولی غروب که می شد کم کم اوضاع عوض می شد. اداره ها خالی می شدن، کارمندا با لباس فرماشون کم کم می رفتن پر می کردن این قطارهای شهری رو، و بعد هوا که تاریک می شد این نورهای نئونی کنار ساختمونا شروع می کردن یواش یواش چشمک زدن. بعدم کم کم دخترای جوون خارجی از جاهای مختلف می آمدن، می رفتن باشگاه بدنسازی که پشت ایستگاه پلیس آزابو بود. 2 ساعت بعد از باشگاه می آمدن بیرون یکی یکی و راپونگی یک تکونی می خورد. از خواب ومپایریش انگار بیدار می شود. دیگه سر شب که می شد همه چیه این محیط عوض شده بود. صداها عوض شده بود، بو عوض شده بود، چهره محله عوض شده بود، حسی که محیط به آدم می داد عوض شده بود. اصلا یه جای دیگه ای می شد راپونگی. این محله راپونگی نقشش در این داستان ما خیلی مهمه. اصلا یکی از شخصیت های اصلی قصه همین راپونگیه. جایی که روزش با شبش انقدر فرق می کنه. جایی که بیشتر از جاهای دیگر ژاپن شما توش آدم متفاوت میبینی، تفاوت قومی میبینی توش. اینطوری هم نیست که توی محله های دیگه خارجی ها نباشن، نه، توی محله های دیگه هم خارجی ها هستن، ولی توی راپونگی اصل قضیه خارجی ها هن. بیشتر آدم هایی که تو خیابونن ژاپنی هن، ولی اونی که حضورش به چشم میاد خارجی است. اصلا هویت ویژه راپونگی، اون لهجه یونیک راپونگی، همین فضای بیگانه و خارجی و اتمسفر غریبی بود که داشت. اینجا خارجیایی می اومدن که دوست داشتن با خارجیای دیگه معاشرت کنن. اینجا ژاپنیایی می اومدن که دوست داشتن با خارجیا باشن و مردای خارجی که میخواستن با ژاپنیا باشن، در واقع مردای خارجی که میخواستن با اون زنای ژاپنی باشن که میخواستن با مردای خارجی برن. خیلی شبکه اینطوری داشت راپونگی. واسه همین نویسنده میگه یک آدمایی رو اینجا میدیدی که جای دیگه نمیتونستی ببینیشون. تنها جایی در ژاپن بود که اون حس هیجان انگیز بیگانه بودن و جدا بودن رو که همراه هم هست با یه باری، بار خارجی بودن، اینجا نداشتی، باررم اینجا حس نمی کردی. 3 گروه رو ولی میگه اینا بیشتر از همه تو چشم بودن. اینا هم زیاد بودن، هم حضورشون خیلی بارز بود در راپونگی. اولین گروه آفریقایی بودن. مردانی بودن عموماً از غنا، نیجریه، گامبیا که عموماً هم جاهای خاصی بودن. کارشون هم مشخص بود. کنار سالن‌های رقص میله و استریپ کلاب ها و یا همین هوستس کلاب هایی که حالا بهش میرسیم که چه جور جاییه اینا بودن. خیابون عملاً دست اینا بود. سالها هم بود اینجا بودن خیلی هاشون. خیلی خوب ژاپنی حرف میزدن و هیچ چیز خطرناکی هم در ظاهرشون نبود. لبخند میزدن، هر مردی رو که میدیدن داشت میپلکید اونجا، میرفتن دستشون رو میذاشتن روشونش، شروع میکردن یک پیشنهاد جنجالی بهش میدادن که آره بیا بریم اینجا، عصر شما بخیر، نمیدونم اینجا جنتلمن کلاب داریم، بهترین در راپونگی رو ما اینجا داریم، بهترین کلاب اینجاست، کلاب تاپلس داریم، قشنگترین زنها اینجان، سکسی ترین دخترها اینجان، دخترهای نیمه برهنه اینجان، 7000 ین قیمتشه ولی شما مشتری خاص خودمی، 3000 ین بده بیا برو بالا ببین چه خبره. از این صحبت پلیس خیلی دوست داشت اینا رو بگیره دیپورت کنه، ولی تقریبا همشون همسران ژاپنی داشتن و هرچند این ازدواج ها خیلی وقتا سوری بود، فقط واسه این بود که قانون رو دور بزنن و سال به سال هم میرفتن پول میدادن ازدواج رو تمدید میکردن، ولی پلیس دیگه به خاطر اینکه اینا ازدواج کرده بودن و همسر ژاپنی داشتن نمیتونست کاری به کارشون داشته باشه. اینا میتونستن هر شغلی رو که بخوان داشته باشن و دیگه اونا هم دوست داشتن شغلشون این باشه. اینا دسته اول بودن. یه گروه دیگری که در راپونگی بودن که اونا در واقع دلیل اصلی جمعیت مردانی بودن که شب رو می آمدن در راپونگی میگذروندن، دخترای ژاپنی بودن. اون دسته از دخترای ژاپنی که مردای خارجی دوست داشتن. این زنهای ژاپنی خیلی هاشون از حومه شهر یا از شهرهای کوچیک بین راه که دور از مرکز بودن می آمدن برای کار در این محل، غروب و اینجا می موندن و شب هم می موندن توی همین کلابا و بارایی که اونجا بود و سپیده که می زد یه تعداد اندکیشون که بد شانس بودن بعد اولین قطار رو می گرفتن و غمگین و خسته برمی گشتن خارج از شهر به خونشون. این شد دوتا از گروه های اساسی که در راپونگی بودن، آفریقایی ها و این دخترای ژاپنی. و اما گروه سوم که برای قصه ما اصل کاری هم هست، زنان جوان اروپایی که اینا می آمدن یا رقاص می شدن یا استریپر می شدن یا هاستس می شدن. اینا گروه خاصی بودن. معمولاً وسط های غروب پیداشون می شد تو خیابون. اول می رفتن باشگاه ورزش می کردن، بعد که می آمدن بیرون سرحال، موهای درخشان، قبل از این که برن اون بار یا کلابی که کار می کردن لباسی که تنشون بود یا تیشرت بود و شلوار جین ساده. غروب معمولا اول میرفتن یه مکدونالدی، KFC یا یه سوشی فروشی جایی. حرکتشون خیلی با هدف بود، سرگردون حرکت نمیکردن تو خیابون، حواسشون بود کجا دارن میرن. اون حالت خجالت و کمرویی توریستا رو هم نداشتن و بعدش هم این که از هر جایی که آمده بودن یه چیزی توشون مشترک بود. بعضیشون استرالیایی بودن، نیوزیلندی بودن، فرانسوی بودن، بریتانیایی بودن، اوکراینی بودن، سوئدی بودن، ولی یه چیزی توی اینها مشترک بود. به غیر از اینکه زیبا بودن همشون و جوان بودن، یه چیزی بود، حالا تو لب و دهنشون بود، تو سر و بدنشون بود، تو رفتارشون بود، تو حرکاتشون بود که نشون میداد اینا مسلطن به شرایط. یه ادا اصولی میگه انگار مثلا داشتن، یه جدیتی توشون بود که باعث میشد برعکس دخترای ژاپنی که در راپونگی بودن و مثلا خیلی هم حالا صمیمی بودن با همه و اینا به نظر بیاد که دسترسی بهشون همچین هم راحت نیست، انگار سراغشون نمیشه رفت. این گروه آخر همون گروهی بودن که لوسی و دوستش فیلیپه آمده بودن که بپیوندن به اونها، اومده بودن دو نفر بشن در این دریای دخترای غربی که در راپونگی کار میکنن. دخترها وقتی که داشتن میرفتن ژاپن به مامان لوسی گفته بودن که آره فیلیپه یه زندایی ژاپنی داره و اینا دارن میرن پیش اون. در حقیقت زندایی ژاپنی بود ولی همون لندن زندگی میکرد. اینا اینو گفته بودن که مامانه دلش خیلی شور نزنه. کجا داشتن میرفتن؟ خواهر فیلیپه که قبلا ژاپن بود و اصلا راه و چاه و به اینا نشون داده بود، ایده رو انداخته بود تو سر اینا، هنوز در ژاپن دوستانی داشت که قرار بود به اینها کمک کنن. از جمله یه دختر اسکاتلندی که اون کمکشون کرد، یه اتاق گرفتن تو همون خونه‌ای که خودش زندگی میکرد. اون روزی هم که رفتن تو خونه خیلی انتظار داشتن که مثلا بالاخره یه جای مرتبی باشه و رسپشنی و تمیز و این حرفا، ولی خیس و خسته وقتی رسیدن به هاستله دیدن که اولا که کسایی که میان اینجا مثلا یه سری معلم انگلیسی هن، یه سری فروشنده های خیابونی هن، یه سری آدم های شبکار. بعدش هم فیلیپه میگه یه نگاه کردیم تو سالن، همون سالن رو پایین دیدیم اونجا یه مبل رو مبل دو نفر افتادن که دراگ از کار انداختتشون، واقعا همونجا رو مبل ولوان. بعد رفتیم طبقه بالا، اون دختره که مثلا جا رو برامون درست کرده بود اونو دیدیم، داشت موهاشو درست میکرد، یه روغنی داشت میزد به سرش، انگار چربی بود واقعا. بعد دیدیم یه سری دور اتاق نشستن، همه دارن علف میکشن و اصلا اتاق پر دوده و خیلی فضای چندش و ناراحت کنندهی واقعا. بعد اتاق کوچیک بود، پرده نداشت، یه پیرن مثلا آویزون کردن که خود جلوی نور رو بگیرن. تشکام ملافه نداشت، آینه ترک خورده بود، دستشوییش دستشویی آینه بود که ما پیش میگیم دستشوی ایرانی، یه سوراخ بود کف زمین، یه وضعیت خیلی نابهنجاری هم داشت. یه هفته ای طول کشید که با یه خورده شمع و تمیزکاری و تزئینات و پوستر و اینا اینجا رو واسه خودشون کردن یه جای قابل زندگی، حداقل این اتاق رو واسه جفتشون. اینجا دلگیرترین جایی بود که تا حالا زندگی کرده بودن توش. همون روز دوم بعد از رسیدنشون هم دوچرخه برداشتن رفتن بگردن دنبال کار در راپونگی. اون دختره که آشناشون بود خودش اونجا هاستس بود، کار میکرد توی یه کلابی، اسم چند تا کلابو بهشون داد، گفت اینجاها رو سر بزنین و اینا داشتن اونجا میگشتن. یه مرد ژاپنی خوش‌تیپی اومد گفت دنبال کار میگردین؟ گفتن بله. گفت دوست دارین هاستس بشین؟ گفتن بله. گفتش که خب من میتونم معرفیتون کنم یه جایی. خیلی با احتیاط همراه این آقا رفتن یه جایی و رفتن بالا و توی یکی از همون ساختمونایی که با این تابلو نئونیایی که گفتیم روشن میشد، کلاب اول رفتن، گفت ما جای خالی نداریم. کلاب دوم رفتن، خیلی گرم پذیرفتنشون و مدیرشون یه آدمی بود خیلی اخمو و از اینایی که خیلی اعصاب ندارن، یه نگاهی انداخت بهشون و یه سری سوالای ابتدایی کرد، چند سالتونه و از کجا میایین و کجا زندگی میکنین و اینا. بعدم گفتش که همینجا میتونین کار کنین. یعنی خیلی زود لوسی و فیلیپه مشغول به کار شدن در یک نایت کلاب کوچکی در راپونگی. جفتشون شدن هاستس در کلابی به نام کازابلانکا. کازابلانکا یه جور جایی بود که فقط اگه میدونستی دنبال چی هستی چشمت بهش میخورد. ساختمون قهوه‌ای بود، عملا هیچ نشونی خاصی نداشت. تنها چیزی که تو خیابون ممکن بود که متوجهت کنه یه تابلوی عمودی بلندی بود که اونم لابلای کلی اسم عجیب غریب و تحریک کننده و تشکیلات دیگه گم شده بود. کلن ساختمون های اونجا پر از این تابلو نئونیا بود، بعضی هاشون هم واقعا بزرگترین استریپ کلاب های توکیو بودن. کازابلانکا طبقه ششم ساختمون بود. با آسانسور میرفتی بالا، یک در سنگینی هم داشت، یک کاور چرم روش بود، یک پلاک برنجی روی در، اسم کلابم زده بود روش. در رو که وا میکردی یه اتاقی بود کم نور، 7 متر مثلا در 20 متر و سمت چپش یک ردیفی از بطری‌های مشروب چیده بودن. بعدم یه کیبورد الکتریکی روی یه سکوی و اسپیکری و اسکرینی و بسات کاراوکه و بعدش هم از این طرف هم کنار دیوار مبل و صندلی دسته‌دار و چند تا میز کوتاه. رو دیوارم تابلو نقاشیایی که حالا خیلی هم دیده نمی‌شدن دیگه تو اون نور کم. یه آقایی هم اونجا بود، سنشو خیلی نمی‌شد حد زد، کسی بود که مشتری که میومد تو این هدایتش می‌کرد که بره کجا بشینه. رو میزش هم یه دونه بطری از این بطری بانگا یا شاید مثلا قلیون مانند یه همچین چیزی، یه سطل یخ، یه انبر فلزی، یه بطری ویسکی و یه سری موادی ابزاری واسه این که نوشیدنی که خیلی معمول بود اونجا سرو کنن در اینجور جاها رو درست کنه باهاش. نوشیدنی هم اسمش هست میزواری، ویسکی که با آب قاطی میکنن، نوشیدنی مناسب حال کارمندان میانسال به قول متن. منتها حالا از این تک و توک جزئیاتی مثل اون در چرمی و پاپیونای مشکی که پیش خدمت‌ها و بارمن و اینا میزدن و اینا که بگذریم، کلیت فضا هیچ چیز خاصی توش نبود. ویسکی که اونجا بود یه ویسکی ارزونی بود. کیبورد الکتریکه خیلی نچسب بود، یه جورای مزاحم فضا بود اصلا. اون بطری بانگا یه جوری بود که اصلا آدمو گیج میکرد، معلوم نبود اینجا چه خبره. انگار خیلی سعی کرده بودن فضا رو لاکچری نشون بدن، ولی بیشتر به نظر میاد دارن زور میزنن که با کلاسش کنن و مثلا جای خیلی با کلاسی هم نیست. دنج بود یه خورده ای، ولی مثلا سافیستیکیتد نبود اصلا. تظاهراتش خیلی زیاد بود. کتاب میگه خورده شبیه کازینوی در حالش ورشکستگی بود در وگاس مثلا. منتها بالاخره یه جایی بود که در چشم ژاپنیای این کاری که اینجور جاها رو دوست دارن جای جذابی بود. دلیل اصلی جذابیتش هم این تجهیزات صحنه نبود. اون آدمایی بودن که روی اون دوتا میز نزدیک بار نشسته بودن. گروهی از هاستس‌های خارجی، عمدتاً هم اروپایی. فضای خود فضای دارکی بود به قول کسی که اونجا زیاد رفته بود. میگه فضای تیره‌ای بود. خودش میگه من حس غریبی داشتم. یه حالت رازآلود و شاید مشکوکی اونجا داشت. دخترای بودن یه خورده با رنگ پوستای متفاوت. اتاق تاریک بود، سایه های سیاه و آبی رو دیوار بود، میسندلیا تیره بود، یه خواننده فیلیپینی بود خیلی هم بلند میخود. فضا اینطوری که تعریف میکنن حداقل برای کسی که آشنا نبود با فضا یه خورده همچین مشکوک ممکن بود به نظر برسه. حتی بعد اینطوری هم بود که مشتری میامد، این میزواریشو میگرفت، این نوشیدنی با آب قاطی شدهشو میگرفت، میرفت مستقر میشد سر جاش، بعد رئیس گوشی رو میداد دست دخترها، یه ابرو میامد، دو تا از جمع دخترها جدا میشدن، راه میافتادن میرفتن سمت مشتری. از این لحظه بود که فاز میزبانی، فاز هاستسی شروع میشد. هاستس دقیقا حالا به چی میگن؟ هاستس یا هاستس؟ برای غربیا یه چیزی که شاید مثلا یه هوا محترمانه تر از اسکورت باشه این کلمه. خود لوسی وقتی که شروع کرد کار کردن یه خود خجالت میکشید اول به دوست و آشناها بگه چی کار داره میکنه. البته از اون بر بهشون میگفت نگران من نباشین و اینا، ولی مثلا خواهرش صوفی اینطوری فهمیده بود که کار لوسی شامل یک سری دیالوگ حوصله سربر و کسل کننده و بیمعنی با مشتریا و اینکه باید بخندونتشون و لبخند بزنه بهشون. اصلا از اون کارا نبود که مثلا بیان بشینن جلو توقع داشته باشن مثلا بدنتو نشون بدی بهشون یا پول بدن که کاری براشون بکنی. اصلا از این حرفا نیست. بعدها که ساز و کار این هاستس ها و اینکه چی کار میکنن موضوع بحث شد در روزنامه های بریتانیایی، همین صوفی خواهر لوسی به یک خبرنگار سمج و کنجکاوی اینطوری جواب داد که ببین لوسی قبلا مهماندار هواپیما بود دیگه، تنها تفاوت مهمانداری هواپیما با مهمانداری در کازابلانکا این بوده که ارتفاع تا سطح زمین فرق میکنه. یا یه کس دیگری که دقیقاً تعریف کرد که یک هاستس در بار چی کار میکنه، یه کسی بود که یک مرد متشخص پیری بود که نامه نوشت بعدها برای بابای لوسی، گفت من یکی از مشتریای ثابت کازابلانکا بودم، این چیزایی که تو رسانه ها در موردش میگن، این گاسیپ های مستهجن و رکیکی که میکنن، اینا یه سری حدس و گمان بی اساسه. کاری که هاستس اونجا میکرد این بود که حال مشتری رو خوب کنه، ولی چطوری؟ مثلا سیگارش رو روشن کنه، نوشیدنیش رو شارژ کنه، یه آهنگ خوبی براش بخونه، باهاش معاشرت کنه. همین. چیزی بیشتر از این اونجا اتفاق نمیافتاد. در واقع همون کاری رو میکردن که لوسی هم به مامانش گفته بود، یه جور پیش خدمتی بود. این آقا که این نامه رو نوشته بود برای بابای لوسی گفته بود من این حرفا رو واسه خودم نمیگم، سودی هم برای من نداره، من فقط میخواستم که اینا رو بگم که آبروی این دختر پیش شما حفظ شده باشه. حقیقت همینه واقعا. واقعا هم حقیقت همین بود. کلاب ساعت 9 شب باز میشد، یه اتاق رخکن داشت. قبل از اینکه دخترها برن توی سالن میرفتن توی این اتاق آماده میشدن، مثلا 15 تا دختر تیشرت ها رو عوض میکردن، پیرهن میپوشیدن. تابستون 2000 که وقتی که قصه ما داره اتفاق میفته بیشترشون بریتیش هستن، بجز لوسی و فیلیپه دو تا دختر دیگه هم از بریتانیا آمدن، یکی از استرالیاست، یکی آمریکاییه، یکی سوئدیه، یکی هم رومانیاییه. چند تا مردم هستن به جز اینا اونجا، یکی مثلا یه بارمن ژاپنیه، یکی یه خواننده فیلیپینیه و یکی دو نفر هم هستن که کارشون اینه که بگن که کدوم دخترا باید برن پیش کدوم مشتریا بشینن. خیلی هم استراتژیک باید عمل کنن در این زمینه. همین آدما هم هستن که به دخترا دستورالعملا رو میدن که چه کار باید بکنن به عنوان هاستس. بیشتر دستورالعمل هم در واقع سری ممنوعیته که آره، مثلا هیچ وقت نباید اجازه بدید یه مشتری خودش سیگارش رو روشن کنه، هیچ وقت نباید اجازه بدید مشتری خودش لیوانش رو پر کنه، یه سری باید نباید های جزئی اینطوری. و البته مهمترین وظیفه‌ای که دارن، مهمترین چیزی که حواسشون باید بهش باشه اینه که همچین که مشتری، همچین که مهمون نشست و جاگیر شد، مهمترین وظیفه هاستس اینه که حرف بزنه، سرگرمش کنه. کار البته کار ساده‌ای نیست، اونقدی که به نظر میاد ساده نیست واقعا. هاستس ها عموماً ژاپنی بلد نیستن، 3-4 تا کلمه در حد بله و نه و ببخشید و متشکرم و اینا. مشتری کازابلانکا هم عموماً انگلیسی میتونه حرف بزنه، میتونه خوب صحبت کنه، ولی اون دقایق اول صحبت کردن با هاستس واسه خیلی از مشتری ها کار کلاس زبانو میکرد. حتی بعضی از مردم میگه یادداشت برمی داشتن، بر همین مکالمه هیچ وقت حالت طبیعی نداشت. ضمن این که هیچ وقت هم نباید با مشتری بحث میکردن، نباید هیچ وقت مخالفتی میکردن باهاش و هیچ وقت هم نباید ولش میکردن. به قول یه داستان نویسی که یه مدتی هم با عنوان هاستس کار کرده بود خودش، میگه این کار مثل اینی که شما یه همکاری داشته باشی خیلی چش دیدنشو نداشته باشی، حالا وظیفت این باشه که با اون آدم خیلی نایس و مهربون و مؤدب صحبت کنی. میگه مثلا من همش باید میپرسیدم که چی کاره این، چرا توکیو هستین، بعد تعریف میکردم ازشون، میگفتم چه کراوات قشنگی داری. میگه خدا میدونه من چقدر از کراواتای ملت تعریف کردم اون مدت. اصل کار ولی اینه که باید این ایگوشون رو یک ماساژی بدی دیگه، همش باید مزخرف بگی، تعریف کنی ازشون، روزت چطور بود، چقدر خوشتیپی، یه آواز برام بخون. اونا هم معمولا البته جواب میدن، میگن چقدر خوشگلی، و بعد راجع به مثلا انگلیس سوال میپرسند، من لندن رفته بودم مسافرت اینطور بود. و بعضیا ممکنه که بعد از چند هفته واقعا حالشون به هم بخوره. میگفت یکی از همکارای لوسی، میگفت من حالم خسته شده بودم دیگه، هر شب یه جور دیالوگ و حرف تکراری با یه آدمایی که واقعا من هیچ اهمیتی نداشتن اینا برام. میگه بعضی از دخترها راحت بودن، صمیمی میشدن، ولی من واقعا این دیالوگا برام سخت بود، تابلو فیک بود، مصنوعی بود و من نمیتونستم همش ادامه بدم. ضمن این که من آوازم نمیخوندم، بلد نبودم و این کار رو سخت‌ترم میکرد. فضای حرفایی که میزدن خیلی وقتا میرفت به سمت حرفای جنسی، خیلیاشون مثلا از سکس حرف میزدن، ولی خود این خانم مثلا میگه من خیلی سعی میکردم از این جور حرفا نزدم. فقط هم یه بار، میگه من چند هفته اونجا کار میکردم، فقط یه بار یک آقای حسابداری بود، این گرفتار آدری هپبرن بود و اومده بود اینجا دنبال دختری بود، چشم ابرو مشکی با چشمای بزرگ و صورت رنگ پریده، خیلی مشخص میدونست که چی میخواد. اذیت هم میشدن. یه دختری بود اونجا، میگفت این یارو خیلی کریپیه و بعد مدتی رفت، کارشو عوض کرد، گفت این میاد همش میشینه کنار من، میگه تو مال منی، نمیدونم پول تو دادم، حالا مال منی، از این حرفا. و این دختره رفت از اونجا، دختره رفت. بعد این خانم میگه که این آقای مدت افتاد دنبال من، منم اصلا نمیذاشتم به هم دست بزنه. و این تجربه‌ای که پیش میامد برای همه هاستس ها تقریبا. یه دیالوگ احمقانه و بی ربطی مثلا یه مشتری شروع میکرد، اون چیزی نبود که واقعا براش آمادگی داشته باشن، ولی اتفاقی هم نبود که قرار باشه اونجا بیفته، اتفاقی نبود که واقعا نرم اونجا باشه. خیلی وقتا مکالمه ها خیلی مکالمه های جذابی بود. مثلا همون آقایی که گفتیم نامه نوشته بود واسه بابای لوسی، بعدن این میرفت اونجا ساعت ها حرف میزدن، درباره تاریخ انگلیس حرف میزدن، آقای عکاس بود درباره کاراش حرف میزد، از ادبیات، از هنر، نویسنده ها، بازیگرا، از ارتباط انگلستان و ژاپن در زمانهای قدیم، چه تفاوتایی دارن این دوتا ملت، مثلا چه شوخی های انگلیسی ها میکنن. بالاخره مکالماتیه که میتونه یه هاستسی اینها رو ادامه بده، انجام بده بدون اینکه اذیت بشه. درسته ممکنه برای یک هاستس با میانگین سن 21 سال خیلی جذاب نباشه، ممکنه یه مقدار خسته کننده باشه، ممکنه یه مقدار جای غریبی باشه، ولی فضاش فضای امنی بود و این خیلی عجیبه. برای خود منم راستش خیلی عجیبه که میگه فضایی که این کازابلانکا داشت از نظر امنیت مثل یه پیله‌ای بود. اون مردایی که اونجا کار میکردن، کاز یا اون آقایی که اخمو بود پشت بار وای میساد، نیشی، اینا واقعا مراقب بودن و برای همین هم دخترایی که اونجا کار میکردن احساس امنیت میکردن. اون پوسترا رو یادتونه دیگه که بریتیش ایرویز هزینش رو داده بود و اینا پخش کرده بودن همه جا با عکس لوسی و لبخند و فلان و فلان و اینها. واقعیت اینه که اون پوسترا وقتی که در آمد، لوسی بلکمن اصلا مرده بود. مونتا نویسنده میگه من اون موقع اصلا نمیدونستم همچه آدمی وجود داره. همین پوستر و داستان گم شدنش و اینها بود که توجه منو جلب کرد. من خبرنگار یه روزنامه انگلیسی بودم که سالها بود در توکیو زندگی میکردم. اینم یه دختر جوان انگلیسی بود که در توکیو گم شده بود. منتها من وقتی خبر به هم رسید که دیگه تبدیل شده بود به داستان، تبدیل شده بود به گزارش. مثل هر سوژه دیگه هم اول نگاهش کردم یه خود شبیه پازل بود، بعد هرچی زمان گذشت تبدیل شد به یه راز بزرگ. هی توجه میگرفت قصه، هی بهش بی‌توجهی میشد. اصل قصه هم خیلی سرراست بود، اصل داستان یه خطیش خیلی سرراست و بدون هیجان و بدون پیچیدگی بود، ولی یه جزئیاتی داشت که باعث می شد که گزارش دادن معمولی دیگه حق مطلب رو ادا نکنه، کلی سوال بی جواب درست بشه که واقعا نشه در یه گزارش جوابشون رو پیدا کرد. همین یه مقدار متمایز کرد این قصه رو از قصه های دیگری که شبیهش هستن در صفحه های حوادث. یه جور خارشی میگه بهت میداد که نمیتونستی بخارونیش آروم بگیری. میگه رو خوابای من تأثیر گذاشته بود. ماها گذشته بود ازش. من نمیتونستم لوسی بلکمن رو فراموش کنم. من 10 سال میگه سعی کردم که بین همه گره ها و پیچیدگی هایی که داشت این قصه یک روایت قابل فهمی ازش در بیارم و نمیتونستم اوایل. با این که من دوران بزرگسالیمو بیشترش رو واقعا در توکیو بودم، توکیو زندگی کردم و هم در آسیا هم خارج از آسیا خیلی سفر کردم، به عنوان یک خبرنگار فجایع طبیعی دیدم، جنگ دیدم، رنج و سیاهی دیدم، ولی داستان لوسی یک وجوهی از تجربیات انسانی به من نشون داد که قبلا باهاش مواجه نشده بودم. یه اتاق آشنایی، یه اتاق تکراری، فکر کن یه دریچه جدیدی بهش باز بشه. بعد این باعث شد یه خورده حالم گرفته بشه. فکر کردم چقدر خامم. به عنوان یه خبرنگار با تجربه من چقدر این شهری رو که دارم توش زندگی میکنم نمیشناسم. تازه خیلی مفتخر بودم قبلش که اینقدر خوب میشناسمش. بعد میگه همچی که لوسی داشت از مرکز توجه ها میرفت کنار، من شروع کردم به توجه کردن بهش. شروع کردم به خودش نگاه کردن، به شخصیتش نگاه کردن. من خانواده لوسی رو وقتی دیدم که آمده بودن ژاپن، من خبرنگار پرونده بودم، اول خیلی محتاط با من برخورد میکردن، بی‌اعتماد بودن، بعد کم کم تبدیل شد به دوستی. الان ولی نزدیکتر شدم بهشون، دوبار رفتم انگلیس خونهشون، سعی کردم همه دوستاش رو پیدا کنم، از یکی میرسیدم به اون یکی. اول خیلی هاشون بیمیل بودن، بعد کم کم متقاعد شدن. طی این سالها بارها من رفتم پیش والدینش، پیش خواهرش، پیش برادرش، باهاشون مصاحبه کردم. علتش هم چیه؟ چرا این کارو کردم؟ به خاطر اینکه اول فکر میکردم یه آدمی که کلن 21 سال فقط زندگی کرده میشه چیزای اساسی و اصلی زندگیشو خیلی سریع در آورد دیگه. اینم یکی مثل بقیه دخترای شبیه خودشه، دختر جوونی از طبقه متوسط از جنوب انگلستان آمده، ثروت متوسطی و تحصیلات متوسطی و زندگی معمول و نرمالی و تنها مشخصه عجیبی که داشت زندگی این آدم اون جوری بود که تمام شد. یعنی پایانش رو بذاری کنار، بقیهش خیلی چیز خاصی نیست. منتها از نزدیک که شروع کردم نگاه کردن به این زندگی، دیدم نه، شخصیت لوسی بعد از 21 سال زندگی خیلی متفاوته، خیلی پیچیده تر از چیزی بود که زندگی یه آدم 21 ساله میتونه باشه، حداقل تو ذهن من، حتی برای کسایی که بهش نزدیک بودن. هر کدوم از نزدیکانش یه جوری میشناختنش. از همون بچگی زندگیش درگیر پیچیدگی های یه سری تعهداتی شده بود، یه سری احساساتی، آرزوهای متناقضی. دختر وظیفه شناسی بود، دختر صادقی بود، ولی میتونست گول بزنه بقیه رو، اعتماد به نفس هم داشت، آدم قابل اعتمادی هم بود و البته آسیب پذیرم بود. دختر رکی بود و البته آدم رازآلودی هم بود. شخصیت روی داشت و البته وجوه مخفی هم داشت. میگه من به عنوان یک زندگی نامه نویس دیدم که نمیتونم به راحتی اطلاعات رو بررسی کنم، تطبیق بدم با هم، و این برام جذاب شد. این که برم ببینم زندگی یک کسی که اصلا نمیشناختمش چی بوده، چطوری بوده، کسی که اگه نمیمرد من احتمالا هیچ وقت اصلا متوجهش هم نمیشدم. این پیچیدگی در کنار این که اون هفته های اولی که گم شد خیلی ها اسمشو شناختن، اسمشو شنیدن و چهرش رو دیدن، اون پوستر آلیس در سرزمین عجایبی رو دیدن و به عنوان یه قربانی دیدنش. یه قربانی خاصی هم بود، دختر جوانی بود که در سرزمینی عجیب و غریب پایان غم‌انگیزی پیدا کرده بود زندگیش. اینا با همدیگه باعث شد که من این امید رو، این انگیزه رو پیدا کنم که برم قصه این آدم رو بگم. آدمی که شرح حال یک انسان معمولیه و دختریه که در همون زندگی معمولی خودش شخصیت پیچیده‌ای داره و شخصیت دوست داشتنی داره. در واقع حرفش اینه، میگه که درسته که من با مرگش این رو شناختم، درسته که قله زندگیش که آوردش به اخبار و شناسوندش به ما مرگش بود، ولی حیفه که این زندگی رو با اون لحظه تعریف کنیم. بریم ببینیم قبل از مرگ چه زندگی داشته. این کتاب و این پادکست سریالی ما قصه لوسی بلکمنه و قصه ژاپنه و قصه توکیوست و قصه آدم‌های دیگری در انگلستان و در ژاپن و جاهای دیگه و قصه چیزهای دیگری که توی این دنیا میگذره و ما هیچ خبری ازشون نداریم. چیزی که شنیدین اپیزود 62 پادکست چنل بی بود، قسمت اول پادکست سریالی لوسی. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر و فاطمه روانگرد درست کردیم. منابع این اپیزود رو در توضیحات میتونید ببینید. منبع اصلی ما کتاب People Who Eat Darkness بوده از آقای ریچارد لیورد پری. در کنارش از منابع دیگه هم استفاده کردیم، لیست کاملشون رو میگذاریم برای کسانی که دوست دارن بیشتر درباره این قصه بخونن و بشنون و ببینن. خودمون هم سعی میکنیم هم تو اینستاگرام چنل بی هم در چنل بی پادکست دات کام در سایتمون چیزها و خبرها و اطلاعات بیشتر بگذاریم. ممنون از فاطمه روانگرد، ممنون از امید و از مجید آب‌پرور طراح کاور این اپیزود. دم شما گرم. خیلی خیلی مواظب به خودتون باشید. چنل بی پادکست.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.